Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
شاید زندگی چیزی نیست جز خبر رساندن. زنده بمانیم تا حامل خبر باشیم. شاید هر کدام پیغامی داریم که هنگام به دنیا آمدن به ما می سپارند و از محتوایش هرگز مطمئن نیستیم. ممکن است این پیام اصلا ربطی به ما نداشته باشد، باید فقط دست به دست رساند و مهرموم تحویل داد.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 34مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. تا حالا با هم توی مقاصد زیادی مثل وین، تایلند، گرجستان، جزایر جنوب، کرمانشاه و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون دادیم. گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دغدغه خیلی از ماست. موضوعاتی مثل ترسای سفر، سفر اصولی و ارزان، سفر زنان و کلی موضوع دیگه. در کنار پادکست میتونید محتوای صوتی و متنی همه اپیزودها به همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو توی وبسایت رادیو جولون به آدرس radiojolun.com ببینید. ما خیلی از شما آرزومونه که بتونیم کار و زندگی روزمره رو ول کنیم و کولمون رو برداریم بزنیم به جاده و همینجوری که تو سفریم و تجربه‌های جدید به دست میاریم بتونیم درآمد هم داشته باشیم. اینجاست که بحث شیرین کار در سفر به کارمون میاد. تو این اپیزود قرار از روش‌هایی بگیم که میتونید تو مقاصد مختلف کار پیدا کنید. علاوه بر اون از مهارت‌ها و توانایی‌هایی میگیم که یاد گرفتن اونها شانستون رو برای پیدا کردن کار در سفر بیشتر می‌کنه و برای اینکه با فضا و حال و هوا و تکنیک‌های کار در سفر بیشتر آشنا بشید با 3 نفر از افرادی که تو 3 قاره آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی کار در سفر رو تجربه کردن گپ و گفت می‌کنیم. علاوه بر همه اینها، در خلال این اپیزود قسمت‌هایی از یک کتاب صوتی رو با اجرای یکی از هنرمندای به نام کشور میشنویم که در رابطه با یک کار در سفر جذاب و متفاوته. کاری که تو زمان خودش، یعنی سال 1870 میلادی که خبری از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نبوده، بسیار جذاب و منحصر به فرده. بریم یه قسمت ازش گوش کنیم و ببینید میتونید حدس بزنید کار در سفر شخصیت اصلی داستان چیه؟ البته پیشنهاد میکنم به صدای گویندم توجه ویژه کنید.
طبق معمول به جمعیت خوش آمد گفت. سپس روزنامه لندن تایمز رو تکان داد. به این شیوه از حاضران میخواست پا به دنیای ذهنی دیگری بگذارند. سرزمین های دور و اسرارآمیز با جزئیاتی در مقابلشان ظاهر میشد که فقط در صورتی درکشان میکردند که به آن دنیاها وارد می شدند.
اسپانسر این قسمت رادیو جولون نشر خوبه. نشر خوب برای قشر دغدغه من کتاب منتشر میکنه و باور داره که کتاب انسانها رو آگاه میکنه و دوست داره بتونه تو کتابخونه هر کسی که دغدغه‌ای تو زندگیش داره جایی داشته باشه. نشر خوب هدفش اینه که ارزشمندترین کتابای داستان و ناداستان جهان رو واسه فارسی زبانها منتشر بکنه. داستانه یا نویسنده های برجسته‌ای که آثارشون تو جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته و بعضیاشون توی ایران کمتر شناخته شدن. اما نشر خوب تازگیش شروع به تولید نسخه صوتی از یه سری از کتاباش کرده. خوبی کتابای صوتیش هم اینه که خانشش کار کساییه که هم واسه ما آشنان و هم دوست داشتنی. حقیقتا تجربه همراهی یه داستان جذاب و یه صدای گیرا لذت شنیدن کتابای صوتی خوب رو دوچندان کرده. یا شاید بهتره بگیم که
کتاب خوب شنیدنیست.
برای این اپیزود ما کتاب صوتی خبرخان رو انتخاب کردیم، چون هم به موضوع اپیزود ما یعنی کار در سفر مرتبطه و هم همونجوری که تو ابتدای اپیزود شنیدید اجرای آقای آتیلا پسیانی بسیار حرفه‌ای و دلنشینه.
داستان کتاب خبرخان که نامزد جایزه کتاب ملی آمریکا هم شده مربوط به فردیه به اسم کاپیتان کید که تو جوونی چاپخونه چی بوده و بعد گذروندن 3 جنگ هست و نیستش رو به باد داده و با وجود بیپولی و دردای جسمی که داره میزنه به جاده و کار در سفر رو تجربه میکنه. شغل این فرد همونطور که متوجه شدید خبرخانیه. یعنی چی؟ یعنی یه سری روزنامه تهیه میکنه و شهر به شهر میچرخه و خبر میخونه و افرادی که خبرها رو گوش میکنن بهش پول میدن. کاپیتان حین سفرش میپذیره که یه دختر 10 ساله رو که اسیر سرخپوستا بوده و حالا آزاد شده رو از جاده های پرخطر تگزاس به خانوادش برسونه. من دیگه بیشتر از این در مورد این قسمت نمیگم که موضوع داستان لو نره. سفر در واقع به هر نوع کاری گفته میشه که شما در هر شهر و کشوری غیر از شهری که محل اقامتتونه انجام میدید و به کمک اون میتونید بخشی یا کل هزینه‌های سفرتون رو تامین کنید. شرایط کار در سفر و درآمدش خیلی متفاوته و بسته به نوع مهارت و کشور مقصد و روابط عمومی و حتی شانس فرد جهانگرد متفاوته. در رابطه با شرایط و قوانین کار در سفر نمیشه یه قانون و استاندارد کلی تعریف کرد. مثل اینه که بپرسید یکی که توی تهران کارمنده درآمدش چقدره. معمولا توی مراودات کار در سفر فرد در ازای کار مشخصی پول یا خدمات دریافت میکنه. حالت اول که خب مشخصه، یه پول مشخصی رو در ازای ارائه خدمات یا فروش کالایی توی سفر دریافت میکنید. اما ممکنه در ازای خدماتی که انجام میدید پول دریافت نکنید و مثلا جای خواب و صبحانه دریافت کنید. در واقع میزان کارها و بدبستونایی که توی این مدل از کارها میشه انقدر گسترده است که توی چارچوب و قاعده قانونی نمی گنجه.
مقوله کار در سفر رو میتونیم به 3 دسته کلی تقسیم کنیم. دسته اول کارهایی هن که جزو مشاغل عادی و روتین هن. اما به واسطه این که مستلزم سفرهای کاری زیادین، یه به نوعی مفهوم کار کردن و پول درآوردن رو تو خودشون دارن. مثل چی؟ مثل خلبانی. دسته دوم کارهایی هن که موقتی هن و تو مقاصد مختلف انجامشون میدی و واسه انجامشون نیاز به کارفرما داریم. این مثل آموزش زبان انگلیسی مثلا. و دسته سوم کارهایی هن که خودمونیم و خودمون، مثل فروش صنایع دستی یا مثلا ساز زدن و چیزهای شبیه این. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، تو دسته دوم و سوم همون تفاوت‌های زندگی کارمندی و فریلنسری با یه رنگ و بوی دیگه ای صادره.
دسته اول همون کارهایی هستند که وقتی از دور نگاه میکنید به نظر خیلی رویایی و بی‌دغدغه میان. شغلایی که به ظاهر هم امنیت شغلی داره، هم فرد داره پول خوبی میگیره، هم ربح سفره. مهمترین مثال اینجور شغلا هم تور لیدران. مطمئنم خیلی از شماها مثل مواقعی که توی مطب یه دکتر متخصص میشینیم و سری ماشین حسابو در میاریم و بدون در نظر گرفتن عوامل دیگه حسابو کتاب میکنیم و حسرت میخوریم. وقتی اولین تور زندگیتون خصوصا اگه خارجی بوده باشه رو شرکت کردید و در حالی که از زیبایی‌های مقصد لذت می‌بردین، وقتی شنیدین که لیدرتون ماه پیش هم اینجا بوده و دو ماه دیگه هم برمیگرده، یه آهی کشید و فکر کردید خوبه والا، هم پول در میاره هم سفر میکنه. غافل از اینکه خیلی اوقات اون لیدر بیچاره واقعا هیچی از لذت‌های مقصد رو درک نمی‌کنه. یه مثال براتون بزنم. مثلا من یه تور 17 روزه داشتم که جابجایی زیادی داشت و یه جورایی وقت نفس کشیدن نداشتم. هر وقت مسافرها در حال خوشگذرانی بودن، من یا داشتم برنامه فردا رو چک می‌کردم، یا ماشین خراب شده بود دنبال ماشین بودم، یا هتلی که رزرو کرده بودم یهو خبر داده بود که یه اتاق کم داره و هزار تا قصه دیگه. خلاصه 16 روز گذشت و رسیدیم شب آخر. از اونجایی که شب آخر سفر قرار بود خیلی به یاد موندنی باشه، یه هتل لوکس توی یه جای درست حسابی شهر گرفته بودم و به مسافرام گفتم شب همه میریم خوشگذرونی و دیگه خیالم هم راحت بود که فردا فقط کافیه بریم تا فرودگاه. در حالی که دوشم هم گرفته بودم و لباس قشنگامو پوشیده بودم، یهو یکی از مسافرا زنگ زد و گفت در اثر آفتاب پوستش سوخته. هیچی دیگه، تقریبا تا نصف شب بیمارستان بودیم و بعدم یه 3-4 ساعت خوابیدم و فرودگاه. نمیخوام بگم همه یه سفرا برای لیدرشون انقدر سخته، اما واقعا به اون قشنگی که به نظر میاد نیست. اما از اون طرفم هم با همه این تفاصیل، تا دلتون بخواد خاطرات و سفرهای قشنگی رو به واسطه شغلم تجربه کردم و کلی همسفر و رفیق خوب از تو دل مسافران برام پیدا شده. خلاصه که به این جور شغلا هم مثل شغلای دیگه نمیشه صفر و یکی نگاه کرد و اگه دوست دارید از طریق این کار دنیا رو بگردید، باید کل مزایا و معایبش رو در کنار هم بررسی کنید.
البته این قضیه الزاما فقط تو شغلهای تابلوی مثل لیدری و خلبانی و اینا نیستا. حتی شما گاهی به واسطه یه شغل کاملا بی ربط به سفر مجبور میشید که سفرهای زیادی برید، مثل خیلی از بچه‌هایی که کارشون فروش، مارکتینگ یا آموزشه. میشه گشت و توی تخصصی که دارید پوزیشن هایی رو پیدا کرد که توشون سفر زیاد برید. البته همونطوری که کیمیا گفت، داستان همیشه به خوشگذرونی نیست دیگه. من یادم میاد واسه یه پروژه‌ای توی یه هفته مجبور بودم برم 5 تا شهر مختلف و یه کمپینی رو پرزنت بکنم. اینجوری که مثلا ساعت 2 شب از شیراز برمیگشتم تهران و دوباره 6 صبح پرواز داشتم تبریز. یا یه سفری که هیچ وقت داغش برام سرد نمیشه، این بود که رفته بودم استانبول و 3 روز تموم از صبح توی یه هتل 5 ستاره تو طبقه 23 میشستیم و واقعا فقط تنها کاری که ازم برمی اومد اینی که از اون بالا خیره بشم به استانبول، اما نمیتونستم حتی پامو از اتاق بیرون بذارم. البته که شب آخر جبران کردم و یکی از عجیب ترین کارهای زندگیمو کردم که داستانش بمونه برای اپیزود استانبولی که نمیدونم کی قراره بسازیمش.
شهرزاد اجتهادی که از دوستای خوب هر دوی ماست، پارسال زمستون به واسطه کار تور لیدریش رفت برزیل و از اون موقع مجبور شده به خاطر کرونا همونجا بمونه و به سفرهاش با توجه به شرایط جدید ادامه بده. اما شهرزاد به واسطه اقامت طولانی مدتش توی برزیل، کار در سفر رو هم حسابی تجربه کرده. از شهرزاد خواستم که هم از کار در سفرش به عنوان تور لیدر و هم کار در سفرهایی که تجربه کرده بگه. نکته جالب توی صحبت‌های شهرزاد اینه که خیلی مستقیم رفته سراغ کار و خیلی به اپ‌ها و وبسایت‌ها کاری نداشته.
Não me perguntes onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração.
ببین این دو نکت داره، این که خب تو زمانی که با گروه هستی دیگه آزادی خودت رو نداری و شیوه سفرت متفاوت میشه، در هتل اقامت میکنی، در صورتی که وقتی من تنها هستم هیچ وقت هتل نمیرم، ولی من این کاری رو که انجام میدم به عنوان در واقع برنامه ریز سفر بسیار 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 دوست دارم. یعنی من عاشق آدم هاییم که میان و به گروه هم اضافه میشن و یه جورایی یه دوستی خاصی بین ما معمولا ایجاد میشه و این نوع انگار که تو داری برای خانوادت، برای دوستات تلاش میکنی و احساس رضایتی که در اونها ایجاد میکنی و اونها موقعی که دارن بر میگردن با تمام قلبشون خوشحالن و راضین از این سفری که با تو اومدن، یه حس خیلی خوبی رو برای من داره. یعنی این کار از این بخش از کار در سفر به عنوان راهنمای سفر و برنامه ریز سفر من رو هم خوشحال میکنه و هم برای من درآمدی داره که من میتونم با اون به سفرم ادامه بدم. اما وقتی که من در برزیل بودم، حالا یک چند ماه اولی که پاندمی بود و قرنطینه اجباری و 100% بود، من توی یک مزرعه موندم. این مزرعه خب از دوستانی بود که فردی بود که من قبلا باهاش آشنا شده بودم، ولی عملا من روزی چند ساعت در یک مزرعه جدیدی کار میکردم، از جمله اینکه باید از نمیدونم حالا مرغ و خروس و خود درخت ها و گل ها و خیلی چیزهای مختلف به صورت روتین نگهداری می کردم، ولی یه قراردادی بین من و اون دوستم نبود دیگه. یعنی من به دلیل شرایط قرنطینه وارد و خونه شدم و یک سری کارهایی بود که من به صورت روزانه دوست داشتم انجام می دادم. بعد از اون من احساس کردم که خیلی وارد یک سیف زون قوی شدم، طوری که یک خونه و یک محیط کوچیک و این داره من رو یه جورایی در واقع ضعیف میکنه برای اینکه پامو از این شرایط بیرون بذارم. و وقتی که به دوستم گفتم من میخوام برم، خیلی تعجب کرد و گفت الان شرایط عادی نیست و من پیشنهاد نمیکنم که تو بری، ولی من گفتم ببین من میخوام زندگی کنم در سفر، میدونم اینجا خیلی خوبه ولی من احساس میکنم دوباره تو خونم، احساس میکنم دیگه در سفر نیستم، از اونجا اومدم بیرون و خب من برای یک سفر 2-3 ماهه پلن داشتم و بودجه من این بود و همین امروزی که من دارم با تو حرف میزنم که میام الان نزدیک 10 ماه و نیمه که از خونه اومدم بیرون و به ایران برنگشتم هنوز و به هر حال باید این در واقع بودجه ای رو که برام مونده مدیریت بکنم تا ببینم که در آینده چه اتفاقی میفته. ولی زمانی که من فکر کار داوطلبانه افتادم، این بود که رفتم یه منطقه خیلی زیبایی رو از یه شهر معروفی در برزیل دیدم و تصمیم گرفتم که توی این منطقه هر طور شده بمونم و چند تا هاستل رو دیدم و توی این هاستل ها خب یه قیمت های عجیب و غریبی میگفتن و منطقه توریستی بودن و من مثلا هدفم این بود که بیام از اینا یه در واقع یه تختی رو برای طولانی مدت بگیرم، پس یه قیمت خیلی کمتری رو میدم دیگه. بعد دیدم نه، اصلا اینطوری نمیشه. در هاستل بعدی به محض اینکه وارد شدم، از قبلا از طریق وبسایت خود هاستل شماره تلفن منیجر هاستل رو داشتم، بهش پیغام دادم و موقعی که وارد شدم خودم رو معرفی کردم، شرایطم رو گفتم و گفتم که من میخوام اینجا به صورت داوطلب بمونم و طرف گفتش که ما از طریق اپلیکیشن داوطلب میگیریم. دلیلش هم اینه که یک گزارشی از کارهای قبلی اون طرف اونجا هست و از طریق اون گزارش و کارفرماهای قبلی که چقدر از کار طرف راضی بودن، ما میتونیم به طرف اعتماد بکنیم. چند دقیقه مکس کرد و گفتش که تو همینجا بمون به عنوان داوطلب، من احساس میکنم که ارتباط خوبی میتونیم با هم داشته باشیم. همون لحظه من وسایلم گذاشتم تو اتاق داوطلبا، یه تخت گرفتم. روز اول بیکار بودم و از روز بعد کارم شروع میکردم. و به من کار در مورد اتاق‌ها رو محول کردن. کار من این بود که ببین اونجا مرطوب بود، خشک کردن ملافه ها خودش یه کاره، یعنی فکر نکن که ملافه رو میشورم میندازم بیرون خشک میشه، نه، اونجا خیلی محیط مرطوبی داشت و من باید مراقبت میکردم که ملافه ها به موقع خشک بشه که بوی خوبی بده و احساس موندگی و بدی به ملافه ها نداشته باشن مسافرها، و اینکه ملافه های خشک شده رو رنگ بندیش رو ست بکنم، و زمانی که مثلا ساعت 8 صبح من میدونم که امروز 2 تا مسافر وارد هاستل ما میشن، تخت اونها رو با اون ملافه ها و وسایلی که دارم آماده بکنم. این تمام کار من بود. در روز 4 ساعت اونجا کار میکردم و در ازایش در واقع من یه محل خواب داشتم و صبحانه. اما واقعیتش اینه که مزایای موندن اونجا برای من دوستان بسیار زیادی بود، افرادی که باهاشون آشنا شدم و دوستان صمیمی من شدن، آدمهایی که غمشون و شادیشون رو با من شریک شدن و همینطور من زمانهایی که دلتنگ خونه بودم یا هر چیزی بود اونها بودن که منو در آغوش میگرفتن و ما به همدیگه مثل یک خانواده وابسته شدیم و خیلی خیلی روابط زیبایی اونجا شکل گرفت. و مسافرهایی که می اومدن هم همینطور یک کشف بودن برای من دیگه، یعنی من یه فانتزی داشتم که مسافری که میاد حدس بزنم که کیه، بعد اونا غالبا ممکن بود انگلیسی حرف نزنن و این باعث شد که زبان پرتغالی من بهتر بشه و من مجبور بودم برای اینکه مثلا با اینا حرف بزنم خب بیشتر و بهتر یاد بگیرم. و خب من توی هاستل یاد گرفتم که چندین مدل نون مثلا برزیلی خاص رو درست کنم، چند مدل غذای خاص برزیلی یاد گرفتم. میدونی خیلی خیلی خیلی
Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rio Ibirapuitã Ouve o canto gauchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camoatim de mel campeiro ۲۶ فوریه به ویچیتا فالز رسید و آگهی‌هایش را به در و دیوار زد و لباس‌های روزنامه‌خوانی‌اش را در استبل پوشید. بیرون باران شدیدی می‌آمد و هنگامه به پا کرده بود، اما او صدای رسایی داشت. صفحه‌های روزنامه را ورق زد. طبق خبر، متمم 15 قانون اساسی که اخیراً 3 فوریه 1870 به تصویب رسیده بود، به همه مردان واجد شرایط رأی دادن اجازه میداد فارغ از رنگ و نژاد یا سابقه بردگی رأی بدهند.
سراغ دسته دوم و سوم، یعنی کارهایی که برای انجام دادن اونها تو کشور یا شهر مبدأ قرارداد ثابتی ندارید و وابسته به مهارت و توانایی شما تو سفره. تواناییهایی که میتونن تخصصی مثل برنامه نویسی یا تولید محتوا باشن یا غیر تخصصی و عمومی مثل تمیز کردن هاستل یا انجام کارهای غیر تخصصی مزاره. اگه دنبال کارهایی هستین که نیاز به کارفرما دارن، طبیعتاً نیاز دارید توی هر مقصدی یک کارفرما پیدا کنید. مثلا اگه شما تصمیمتون اینه که توی سفر از مهارت زبان انگلیسیتون استفاده کنید و به بچه‌های زیر 7 سال آموزش زبان بدید، نیاز دارید قبل اینکه به اون مقصد برسید، یه خانواده‌ای رو پیدا کنید که نیاز به فردی مثل شما داشته باشن. پس از قبل باید توی وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های کار در سفر که جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم بگردید و کار مورد نظرتون رو پیدا کنید و با کارفرما شرایط رو توافق کنید. مثلا به کارفرما میگید من به مدت 1 ماه روزی 2 ساعت به کودک دلبند شما آموزش زبان میدم، اما در عوض اجازه بدید توی اتاق مهمان شما زندگی کنم. اینجوری کلی توی هزینه‌هاتون صرفه جویی کردید و از هزینه بزرگی مثل اقامت نجات پیدا کردید. علاوه بر اون میتونید با یه خانواده جدید زندگی کنید و با فرهنگ و مقصد آشنا بشید و در طول روز هم به گشت و گذارهای شخصیتون برسید. خوبی این کار اینه که برای یه مدتی هر چند کوتاه تکلیفتون با زندگیتون روشن و خیالتون راحته که مثلا لازم نیست تا یه مدتی پول اقامت بدید. اما خب بعدیش اینه که همه جا نمیتونید به راحتی کار پیدا کنید و از طرفی هم وقتی تعهد میدید مثلا هر روز ساعت 10 تا 12 آموزش زبان بدید، دیگه شب قبلش نمیتونید تا نصف شب با رفقایی که تازه پیدا کردید خوش بگذرونید و تا لنگ ظهر بخوابید، یا یهو تصمیم بگیرید برید شهر بعدی. با امین کریمی که جهانگرد و کار در سفر رو توی آفریقا تجربه کرده در مورد تجربهش گپ زدم و ازش پرسیدم امین چرا آفریقا، چرا تهران نه؟
همیشه تو ذهن ما این بود که دوست داریم، یعنی یه تصویری ساخته بودیم که دوست داریم یه روزی بریم یه جا تو آفریقا پیش این بچه های آفریقایی، یا مثلا بریم کمک بکنیم تو تدریسشون و اینا. یه چیز خیلی شاید میگم یه چیز تیپیکالی که شاید تو ذهن همه از آفریقا و کار داوطلبانه هست. یه بازه‌ای بود بین دوتا از سر کارهای من، گفتیم که اینو عملی کنیم دیگه. احتمالاً هم به زودی ارز همینجور بالاتر میره، همه سفرام که داره دست نیافتنی تر میشه دیگه. رفتیم سراغ این که اگه بخوایم یک جا فقط دیگه بریم کجاست، و گفتیم احتمالاً همون آفریقاست. یه موردی دیدم خیلی برام جالب بود، اینکه یه اکولوژی که داشت روی حالا بحثای اکولوژ و کلن اکو و خانه سبز و محیط سبز و فلان و اینا کار میکرد. حالا واقعیتش اینم بود که بودجمون هم به هر حال کنترل میکرد کار داوطلبانه. خب در ازای کاری که میکنی بهت در واقع اقامت و غذا تو ساپورت میکنن و هزینه ازت نمیگیرن، گرچه کار داوطلبانه هستی تو هم ممکنه حتی هزینه بدی.
یه چیز جالبی که گفتی این بودش که خب کاری که در واقع شما انتخاب کردین در ازاش جای استراحت، جای خواب در واقع و غذا میگرفتین. حالا من همون موقع جز فالوورات بودم و نگاه میکردم قصه ای که روایت میکردی رو، الان هم چند دقیقه پیش دوباره رفتم استوریاتو دیدم و خب این برداشت میشه که خب قراره یه اتاق بهتون داده بشه و خب یه غذایی هر شب براتون سرو میکنن. ولی چیزی که خب اتفاق افتاده، حالا خودت کامل تر بگی خیلی بهتره، این که شما یه فضایی داشتین که میتونستین توش چادر بزنید، یه دوش روبازی بودش و یه سر غذا بودش که فهم کنم حالا مواد غذایی اینجا بود که خودتون میتونستین استفاده کنید و درست کنید.
روز اولی که رسیدیم اونجا من خودم واقعا شوک بودم، یعنی تا یه یکی دو روز میگفتم ما اینجا چیکار میکنیم، یعنی برای چی از ایران پاشادیم اومدیم اینجا، و برام اصلا قابل تصور نبود 2 هفته قراره اونجا بمونیم. کمپ مال یه زوج اوگاندای انگلیسی بود و مثلا اگه یه روز شوهر این نمیرفت شهر خرید کنه، ما ممکن بود تا یه هفته برنج نداشته باشیم، یا یعنی مثلا تا یه هفته نون نداشته باشیم، و تا اون یه هفته بعد هر چیز با هر چیزی که بود اونجا سیر میشدیم.
حالا غیر از اون روز اول بازم خسته شدی بگی چه غلطی کردم اومدم اینجا، یا نه دیگه تاپ دیگه مثلا یه ذره با شرایط آشنا شدی اوکی شدی؟
ببین هرچی میگذشت داشتیم ماجرا، یعنی خاطرات چیزش خیلی زیاده، حالا نمیشه گفت وحشتناک ولی چالش برانگیزش خیلی زیاده. ولی نه 2-3 روز که گذشت دیگه جا افتاده بود برامون.
یه چیزی که واسه من خیلی جالب بود این بود که شما داشتی یه سری کارهای ساخت و ساز انجام میدادین که من نمیدونم از قبل اصلا بلد بودی یا نه، یا دیدم مثلا نشستین در موردش کتاب میخونین یا خود میزبانتون اونجا در واقع کارفرما بهتون کتاب داده که خب برید از روی این کتاب بخونید که مثلا چطوری باید اینجا رو بپوشونید، چجوری این سقف رو باید بزنید. یه ذره در مورد این میگی، میخوام بدونم که قبلش تخصصی داشتی در موردش یا نه همونجا رفتی یاد گرفتی.
در مورد این کار ساخت و ساز تقریبا میتونم بگم هیچ کدومش هیچ تخصصی نداشتیم هیچ کدوممون، ولی خب اون کاری که میگی براش کتاب خوندیم خیلی چیز جالبی بود. کیسه های خاکه، اسم کیسه های خاک، یعنی دقیقا معادل فارسی میشه کیسه های خاک. تو با استفاده از اون بتونی سازه های ساختمونی بسازی. این سازه ممکنه یه نیمکت خیلی معمولی باشه، ممکنه یه ساختمون کامل باشه، یعنی تو یک ساختمون کامل رو با همین کیسه ها بسازید. اینو که گفت ما هیچ ایده ای نداشتیم که این چیه، یعنی نه تا حالا مثلا کیسه خاک پر کرده بودیم، نه حتی با خشت و گل و اینا کار کرده بودیم تا اون موقع. خیلی کولا اینا گفت که اوکی نمیدونید چیه، این کتاب است تو این زمینه. یه کتاب داد به ما، فکر کنم مثلا نزدیک 100 صفحه بود، شروع کردیم خوندن و نوت برداشتن. بعد دیگه رفتیم توی هایت، از رو نوتامون شروع کردیم درست کردنش. اونجا بیل میزدیم، با فرغون چیز جابجا میکردیم، از سیم خاردارا میچیدیم برای همون درست کردن اون سازه‌ای که لازم بود استفاده میکردیم.
روزی چند ساعت کار میکردین؟
کارهای معمولا این مدلی، حالا چه این چه بقیه، تقریبا روزی مثلا 4-5 ساعت باید کار بکنی، بقیهش آفه. و ما هم همینجوری بودیم.
همین تو اون گرما و حالا اوج کار رو داشتی فرغون جا به جا میکردی، حالا هم تو هم هانیه، پیش وقت فکر کردی که مثلا کاش تو شهر خودمون بیشتر کار میکردیم، پول در میآوردیم، این کارا رو نمیکردیم اینجا دیگه، با پول خودمون سفر میکردیم؟
به این نگاه اولش ممکنه درست بود، یعنی شاید موقعی که تو وارد این ماجرا میشی داری فکر میکنی به اون جنبه مالیش، این که من دارم سیو میکنم، ولی واقعا میگی اون روزی که با فرغون داشتی جا به جا میکردی، اون روز مثلا شاید روز هشتم نهم حضور ما اونجا بود و اصلا واقعا با هیچ چیزی ما عوض نمیکردیم این سفری که انتخاب کرده بودیم. یعنی به من اگه هر چقدر پول میدادن، من دوست داشتم همون سبکو تجربه بکنم. و بعدش هم بارها با هانیه گفتیم بهترین حالتی بود که ما میتونستیم آفریقا رو اون شکلی که میخواستیم تجربه کنیم، یعنی هم طبیعتش رو دیدیم، هم مردمش رو دیدیم و هم تونستیم کلی چیز یاد بگیریم.
یکم بیشتر به هم میگی؟ چون که خب مثلا خیلی ها دارن میرن سفر میکنن آفریقا، هم طبیعتش رو میبینن هم مردمش رو میبینن، میخوام بدونم اون کار داوطلبانه چه حسی رو ایجاد کرده. اصلا منظورم این نیست، ولی اینکه آدم مثلا میگه که واقعا اون موقع فکر میکردم حتی اگه پولم داشتم الان با فرغون جا به جا میشدم. من میفهمم تو چی میگی، ولی خب شاید خیلی براشون شبیه شعار باشه، یعنی فکر کنن که حالا رفته اونجا کارم کرده پای حرفش وایساده که خب من رفتم کار داوطلبانه کردم و بهترین انتخاب بوده. میخوام اینکه از اون حسه بگی که واقعا یا ذهنیت یا تفکر یا هر چیزی که تو ایجاد شده و باعث شده که الان اینجوری بگی.
ببین من بخوام توصیف کنم کار داوطلبانه رو، میگم یه اسلو توریسم ترین حالت، یعنی یکی از به نظرم اسلو توریسم ترین ها کار داوطلبانه است و تجربه گرا ترین ها. یعنی فکر میکنم ترکیب این دو، اگه بخوای ببریش توی حوزه یه طبقه بندی بکنی، فکر میکنم میاد توی این حوزه. و من فکر میکنم چیزی که توی اسلو توریزمی آدم تجربه میکنه یا توی بحث سفر تجربه گرا، اصلا احتمالاً تو لول های دیگه سفر نمیتونه تجربه کنه.
میخوام بدونم که مثلا وقتی وارد اون فضا شدین، بالاخره هر جایی حتی آدم میره یه جایی مثلا کار کنه توی زندگی روزمره، میره یه شرکتی کار کنه، بالاخره اونجا یه سری کدای رفتاری نانوشته داره. هر جایی که واردش میشی، وارد اون فضا میشی، حتی وارد یه رستوران میشی، از این ور اون ور که نگاه میکنی سریع یه سری سیگنالا میگیری که میفهمی اینجا کدای رفتاری اینجاست. در مورد کار داوطلبانه یکم بهم میگی مثلا کم کم چجوری با این کدای رفتاری آشنا شدین، یا اصلا در مورد این مرام و مسلکی که اون آدمهایی که میرن کار داوطلبانه بکنن باید داشته باشن؟
من بخوام یه دونه بگم و تاکید کنم روش، میگم انعطاف پذیری. یعنی بزرگترین مرامی که و ویژگی که یه آدم توی کار داوطلبانه باید داشته باشه انعطاف پذیریه. یه چیزی هم هست که تو کار داوطلبانه تشدید میشه. من نمیتونم بگم یکی که انعطاف پذیر نیست نره کار داوطلبانه، چون اتفاقا خوبه یکی که انعطاف پذیر نیست بره کار داوطلبانه، انعطاف پذیر میشه چون مجبوره یه سری کارا رو انجام بده که احتمالاً تو کل زندگیش انجام نداده یا دوست نداشته، یه غذاهایی رو بخوره که ممکنه باب میلش نباشه.
مرسی امین، واقعا نکات خیلی خوبی رو گفتی، من خودم خیلی لذت بردم. میخوام بدونم که نکته‌ای هست که دوست داشته باشی بگی؟
ما اونجا سر یکی از پروژه‌ای که کار میکردیم اسمش هاید بود و روی کلبه‌ای کار میکردیم کنار دریاچه، یه مار کبرا هم نزدیک ما لونه داشت. نه ما کاری با اون داشتیم نه اون کاری با ما داشت، یعنی شاید واقعا تو فاصله 2 متری ما داشت اون زندگیشو میکرد و گاهی هم میدیدیمش. یه شب هلن اونجا کار میکرد گفت که من دیشب خیلی نزدیک دیدمش و ممکن بود منو بزنه. ما برامون سوال شد، فرداش از ایدی پرسیدیم که اگه اینجا این کبرا کسی رو بزنه چه اتفاقی میفته، اینجا خب بیمارستان هم که نیست خیلی طول میکشه. گفت آره بیمارستان خیلی نزدیک نیست ولی ما سعیمونو میکنیم برسونیم. گفتیم خب اگه نرسید بیمارستان نشه برده چه اتفاقی میفته؟ گفت که خب میمیره دیگه، خب کبرا میمیره. گفتیم خب این به نظرتون خیلی وحشتناک نیست؟ گفت چطورش تو شهر شما رو ماشین میزنه؟ تو زندگی اینجا کبرا داره، ممکنه کبرا بزنه. فکر میکنم گاهی ما توان این تحلیل رو نداریم، فکر میکنیم خودمون رو وارد موقعیت جدید میکنیم، احتمالاً یه خطرهای جدیدی برامو داره که خیلی متفاوته تأثیراتش توی زندگیمون.
کاپیتان کیت به همراه روزنامه‌های شهرهای شمال تگزاس را یک به یک زیر پا می‌گذاشت و در سالن یا کلیسا برای چنین جماعتی خبرهای روز را با صدای بلند می‌خواند و نفری 10 سنت می‌گرفت. تک و تنها سفر می‌کرد و کسی را نداشت سکه‌ها را برایش جمع کند. اما کمتر کسی پول نداده فلنگ را می‌بست و اگر چنین کاری می‌کرد بالاخره یک نفر گیرش می‌انداخت و یقه کتش را می‌گرفت و می‌پیچاند و می‌گفت هی ملتفدی که تو هم باید مثل بقیه بسلفی. و به این ترتیب سکه جرینگی ته قوطی می افتاد.
ماجرای پیدا کردن کار داوطلبانه مثل هر کار دیگه توی سفر ارزان یکم مهارت و ممارست می خواد. برای این که باید برید توی یک سری از وبسایت هایی که مخصوص این کارن و بگردید دنبال بهترین کار ممکن. یه سری سایت معتبر هستن که در واقع شما هر کدوم از اینا رو که عضو باشید اونقدر آپشن دارید که نیازی نیست جاهای دیگر رو سرچ بکنید. یکی از معروف تریناشون مثلا ورکوویه. توی این سایت که عضو بشین صدها فرصت داوطلبانه مختلف هست که میتونید براشون اقدام بکنید. البته اینم بگم که اکثر غریب اتفاق این سایت ها پولی هن، ولی پول بسیار اندک. مثلا همین ورکوی برای اکانت تکی سالی 44 دلاره که درسته که واسه ما الان خیلی میشه، ولی واقعا به نسبت تجربه‌ای که به دست میاریم چیزی نیست. تازه اگر زوج باشید یا با دوستتون بخواید سفر بکنید میتونید اکانت دو نفرش رو 65 دلار بگیرید که خب واقعا دیگه عدد کمیه. یا مثلا سایت هلپ اکس کلا 20 یورو میگیره برای 2 سال که واقعا پول یه وعده غذاست. حالا غذای بکپکری نه، ولی خب باشه 2 تا وعده غذا. یکی دیگه از سایتایی که دوست دارم بهش اشاره بکنم ووفه. ووف یا World Wide Opportunities on Organic Farms یه پلتفرم جهانیه که تمرکزش رو کارت و مزارعی که غذای ارگانیک تولید میکنن. اگه اهل کار یدی حسابی هستین و خصوصا به مباحث کشاورزی علاقه دارین این سایت واقعا عالیه. اگه با سایت هایی مثل بوکینگ یا کاوچ سرفینگ کار کرده باشین که خب توی اپیزودهای قبلی حسابی معرفیشون کردیم، حال و هوای گشتن دنبال کار تو سایت های کار داوطلبانه هم خیلی شبیه اوناست. فقط با این تفاوت که شاید شما بتونید مثلا 1-2 هفته قبل از سفرتون واسه بوکینگ یا کاوچ سرفینگ اقدام بکنید، اما بهتره واسه پیدا کردن کار داوطلبانه اینو حداقل از 2-3 ماه قبل رزرو بکنید، به خاطر که اونایی که میزبانن میخوان روی این قضیه برنامه ریزی بکنن، واسه همین از قبل بهش فکر میکنن. پیدا کردن کارم تو این سایت خیلی ساده است. میرید منطقه و کشورتون رو انتخاب میکنید و صفحه و میزبان رو باز میکنید و توضیحاتش رو میخونید. بعد میتونید بهشون پیام بدید و دیگه باقی ماجرا. معمول کار داوطلبانه تو اکثر این کارها 2 هفته است. ولی خب هم کمترش هست هم بیشترش. دیگه باید بسته به برنامه‌تون برید و برنامه مورد نظرتون رو پیدا بکنید. کارها هم مشخصه دیگه. تو توضیحات دقیق میگن چیه. مثلا میگن برای کار توی هاستل و بعد توضیح میدن که باید شیفتی وایسین رسپشن یا اتاق‌ها رو تمیز کنید و کارهای اینجوری. یا مثلا باید 4 ساعت تو مزرعه کار کنید یا باید جایی رو رنگ کنید یا کلا هر کاری که فکرشو بکنید. ما آدرس چند تا از این سایت ها رو میذارین تو وبسایت جولون و لینک اون مطلب رو براتون میذارین توی توضیحات پادکست. برید به سایت رادیو جولون و اونجا آدرس ها رو پیدا بکنید.
دسته سوم، کارهایی که شما نیازی به کارفرمای مشخص ندارید و میتونید همزمان یه سری پروژه با افراد مختلف داشته باشید. تنوع این نوع کارها هم خیلی زیاده. مثلا اگه شما برنامه نویس یا تولید کننده محتوا باشید، به راحتی میتونید سفر کنید و پول در بیارید. یا اگه ساز زدن بلد باشید یا بلد باشید صنایع دستی درست کنید، میتونید ساز یا بساط فروشتون رو شهر به شهر و کشور به کشور با خودتون حمل کنید و از طریقش درآمدزایی کنید. این نوع کارا هم در نگاه اول به نظر خیلی کول و باحال میان. میتونید هر وقت حال و حوصله داشتید کار کنید و هر لحظه اراده کردید مسیر سفرتون رو تغییر بدید. بیشتر اوقات خودتون سرور و سالار خودتونید و لازم نیست دم به دقیق به کسی جواب پس بدید.
خواهش میکنم.
اما خب طبیعتاً سختی‌هایی هم داره. مثلا خیلی از کشورها ممکنه رفتار آدم‌ها اونجوری که پیش بینی می‌کردید نباشه و هیچ کس به سازی که می‌زنید، غذایی که می‌پزید یا عکسایی که می‌فروشید کوچکترین توجهی نکنه. در واقع عموماً افرادی که اینو از کار در سفر رو انتخاب میکنن هر روزش براشون روز از نو روزی از نو است و معمولاً اون حس امنیتی که خب یک ماه جای استراحتم تضمین شده وجود نداره.
آدمایی که هنر یا تخصص خاصی دارن که میتونن دورکاری کنن و پول در بیارن همیشه واقعا حسادت منو برمی‌انگیزن. من کلی آدم تو سفرام دیدم که کارشون مثلا تولید محتوا یا ترجمه بوده. یادم با یه دوست ویراستاری توی سفری بودیم. توی اتوبوس من داشتم تلاش می‌کردم خودم سرگرم کنم، اونم چند تا ورق کاغذ دستش گرفته بود و داشت تون تون متن کتابی رو ویراستاری می‌کرد. وسطای مسیر رو کرد و من گفت خب تا اینجا پول این سفرمون درآمد، بقیه‌اش دیگه واسه ماه بعدیه. توی هر مقصد توریستی معمولاً یه بازارایی هستن که پر از مسافرایی که یه شال پهن کردن و صنایع دستی می‌فروشن. دیگه بهشت این قضیه گواست. یکیشون میگفت اما درآمدی که تو ماه دسامبر و ژانویه تو گوا در میارم کل سال رو میرم میچرخم. یا یه پسری رو توی مسیر ماچوپیچو دیدم که 9 ماه بود تو سفر بود و تمام پولش رو از راه طراحی گرافیک تامین میکرد. میگفت هر پروژه‌ای که میگیرم زمانش رو میسنجم و ددلاین میدم، بعد توی هاستلی جایی 2-3 روز میشینم کار رو تموم میکنم و بعد میرم ادامه سفرم رو انجام میدم. دیدی دیگه، این کار سابقه طولانی هم داشته. از داستانهای شاهنامه بگیر که مثلا گشتاس میره تو راه روم و هی دنبال کار میگرده، بگیر بیا تا همین آقای کاپیتان که شهر به شهر خبرخانی میکرده. به تمام این کارهایی که گفتم، تصویرگری و نقاشی، طراحی وبسایت، برنامه نویسی، بافت مو، نویسندگی و کلی کار دیگر رو هم میتونید اضافه کنید. باز الان یاد یکی از دوستام نیلوفر افتادم که چند ماه با کشیدن ماندالا از این طرح‌های دایره‌ای هستن که متقارنن تو هاستل‌های مختلف تونسته بود سفر بکنه. خلاصش اینه که کلی تخصص تو دنیاست که میتونید به صورت ریموت انجامشون بدید. مخصوصا بعد از کرونا که فرهنگ دورکاری بالاخره خودش رو به این نظام سرمایه‌داری مزخرف غالب کرد و الان کارفرماهای بیشتری به این درک رسیدن که خیلی از کارها نیاز به حضور فیزیکی نداره. اما یکی از کارهایی که بسیار بین مسافرها متداوله ساز زدنه. امکان نداره توی شهر توریستی قدم بزنید و نوازنده ها رو نبینید. خیلی هاشون اهل همون شهرن، ولی خیلی هاشون هم مسافرن و از این راه خرج سفرشون رو در میارن. علی رضوان از جهانگردایی که توی خیلی از سفرهاش به واسطه ساز زدنش پول در میاره. ازش خواستم تا خاطره جور شدن یکی از اجراهاش توی نپال رو برامون تعریف بکنه. قبل از اینکه بریم خاطرش رو بشنویم، اینم بگم که صدای موسیقی که زیر صدای علی میشنوین صدای ساز خودشه.
من توی سفرام سازم همیشه به همراهمه. یکی اینکه یه همسفر خیلی باحاله که همیشه پیشمه، حوصله‌ام باهاش سر نمیره. یکی اینکه باعث میشه که یه سری دوستای جدید پیدا کنم. یه مدل زبانه، انگار یک نقطه مشترک موسیقی. برای همین میتونم یه تبادلی بکنم، تبادل اطلاعات بکنم. و توی همین تبادل اطلاعات‌ها دوستای باحالی پیدا کردم. می‌خوام ماجرای یکی از کار در سفرهامو براتون تعریف بکنم. توی نپال که بودم توی شهری به اسم پوخارا یا پوکارا که خودشون میگن، یه دریاچه‌ای داره، دریاچه خیلی خوشگل به اسم فیوالیک. دور اون دریاچه پر از کافه و رستوران و مغازه های خیلی خوشگل و ایناست که مردم معمولا میان اونجا قدم میزنن، تو کافه ها میچرخن و غروب و لبه ساحلن، ساحل اون دریاچهه، خیلی حال و هوای باحالی داره. هفته سوم سفرم بود و یکی دو شب قبلش همسفرام برگشتن با پرواز به سمت ایران، دوستام که با هم اومده بودیم نپال، و من تنها مونده بودم توی اون شهر. واسهش بخوای حوصله هم یکم سر رفته بود، دوستام جدا شده بودن، کلی با هم خوش گذرونده بودم. رفته بودم توی یه کافه‌ای اسمش هم آمبرلا بود، نشسته بودم واسه خودم شیرچایی سفارش داده بودم، داشتم شیرچایی می‌خوردم. بارونم شروع شده بود، چه بارون خفنی، عینا که سازم هم خیس می‌شد حتی اگه می‌خواستم تا محل اقامتم برم، ولی دیگه چاره نداشتم و باید برمیگشتم. دم در کافه یه چند نفر رو دیدم که ازم پرسیدن این چیه رو دوشت انداختی؟ گفتم که یه ساز اسم عود، ساز ایرانیه. گفت چقدر جالب، میتونیم که ببینیمش، برامون ساز میزنی؟ گفتم چرا که نه. بعد اونا ساز داشتن همراهشون و من خیلی خوشحال بودم از این قضیه که چند نفر بالاخره دوست پیدا کردم. اونا منو دعوت کردن کافه و رفتیم نشستیم دور هم، شروع کردم به ساز زدن براشون. یه پسری هم بود، یه پسر هندی بود که طبلا داشت، شروع کردیم به ساز زدن با هم و کیف داد. گرم ساز زدن که بودیم، صاحب کافه اومد بهم گفتش که میخوای اینجا اجرا بذاری؟ گفتم که آره چرا که نه. گفتش که چقدر میگیری پول؟ حلکی یه رقمی گفتم، گفتم مثلا 5000 تا 5000 روپیه. گفتش نه اونقدر که زیاده، ولی ما یه کاسه تبتی میذاریم اونجا، هر کسی هر چقدر پول ریخت توش برا تو میشه، صبحونه و نهار و شام تو هم اینجا میتونی بیای بخوری به حساب کافه. گفتم ایول چقدر خوب. رفت و برگشت برام تراکت زده بود، یه عکسی از من گذاشته بود و یه متنی هم نوشته بود که موسیقی فولک ایرانی و برام چاپ کرده بود. بهم گفتش که اگه میخوایی که اینجا شلوغ بشه باید بری تراکت ها رو پخش کنی تو خیابون بین آدم ها. خب منم قبول کردم، گفتم که خیلی خوب باحاله. شروع کردم تو خیابون قدم زدن فرداش و توی مغازه ها میرفتم، رو پیشخوناشون تراکت ها رو میذاشتم و تو خیابونم قدم که میزدم به آدم ها میدادم، هر کیو میدیدم بهش یه تراکت میدادم. آدم ها خیلی باحال بودن، چند دسته بودن، یه سری اصلا نمیگرفتن ازم، یه سری میگرفتن روشون میخوندن میذاشتن جیبشون، یه سری هم وای میستادن سوال پرسیدن، میگفتن خودت ساز میزنی؟ و کنجکاو میشدن سوال میپرسیدن ازم. تو همین تراکت پخش کردن ها کلی دوست پیدا کردم. چند تا جوون فرانسوی بودن که بهم گفتن امشب بیا کافه ما اونجا بشینیم دور هم دیگه ساز بزنیم. منم خیلی خوشحال شدم، همون شبش رفتم پیش همو، کلی ساز زدیم و خوش گذشت. بهشون گفتم فردا من اجرا دارم، بیاین دور هم باشیم. اونام تعدادشون زیاد بود. روز اجرا اون پسر هندی هم گفتش که منم میام باهات ساز میزنم. یکی دو نفر دیگه هم اومدن، یه پسر فلوت بانسوری میزد، یه نوازنده هنگدرام هم اومد و یهو اصلا یه گروهی تشکیل شد و ساز زدن اون خیلی قشنگ شد. آدم ها هم زیاد اومده بودن، یعنی تماشاچی مثلا 30 نفر اینطورا بودن و پول خیلی خوبی ریخته شد توی اون کاسه که قرار بود من بردارم و خیلی از این بابت خوشحال بودم. اجرا که تمام شد رفتم سراغ اون کاسه تبتیه، پولا رو که شمردم دیدم که اندازه مثلا یه هفته سفرم برای اقامت و سه وعده غذاییم تامین شدش پول.
اگه مثل من و سالار رویاتون اینه که زندگیتون کلن در سفر باشه، وقتشه که محدودیت‌های ذهنیتون رو بذارید کنار، عوض این که مدام با خودتون غرور کنید که نمیشه و نمیتونید و با این قیمت دلار کجا برم و حرفای این چنینی، شروع کنید به کسب مهارت‌هایی که همه جای دنیا قابل استفاده باشه. هر چی که توانایی‌ها و مهارت‌های بیشتری داشته باشید قطعاً شانس بیشتری دارید. یه چیز دیگه این که با خودتون فکر نکنید نه از من گذشته و سنم رفته بالا. درسته که اینو کارا معمولا برای آدم‌های خیلی جوونه، ولی خب که چی؟ ما اهالی خاورمیانه کجای زندگیمون شبیه استانداردهای جهانی بوده که حالا این قسمتش بخواد باشه. حالا که تو 20 سالگی نتونستین دنیا رو بگردید، قرار نیست خودتون رو محکوم کنید و به نشونه اعتراض توی 30 سالگی و 40 سالگی و تا آخر عمرتون فکر کنید دیگه ازتون گذشته. یادتون باشه که تمام محدودیت‌ها فقط و فقط توی ذهن شماست. اپیزود 34 رادیو جولون توی آذر ماه 99 ضبط شده و جا داره که تشکر کنم از حامی این اپیزود، یعنی نشر خوب، که با کتاب صوتی خبرخان باعث شد مجدداً رویای کار در سفر تو ذهن من و سالا رو خیلی از شماها پررنگ تر بشه. دوست دارم انتهای اپیزود یه تیکه دیگه از صحبتهای شهرزاد رو با هم بشنویم.
یه جورایی هم همین ماجرای پای در راه نه و هیچ مپرسه، یعنی تو نمیدونی. یعنی من زمانی که رفتم توی اون هاستل و کولم رو گذاشتم بغل تختی که اونا به من دادن، از یک دقیقه بعد خودم خبر نداشتم، ولی همینطور سلسله وار آدم ها می اومدن و ارتباطاتی برای من شکل می گرفت، آدم هایی می اومدن و درس هایی برای من داشتن. میدونیم دیگه تو خیلی به آینده و به روزهای بعدی با ترس و تنگنا فکر نمی کنی، یعنی می دونی که راهی هست برای این که تو راهی هست که تو سفرت رو ادامه بدی و بالاخره یک راهی به روت بازه، یه راهی به روت باز میشه. و به نظر من این کار در سفر و این نگاه به زندگی باعث میشه که کمتر ما محال در ذهنمون پرورش بدیم و به این فکر کنیم که ناممکنها وجود ندارن و به راحتی میشه از مرزها، به راحتی میشه از نداشته هایی که همیشه فکر میکنیم یه جوری سنگ جلوی پامونن عبور بکنیم و به این طریق در واقع زندگی بکنیم. امیدوارم این چیزایی که بهت گفتم و چیزایی که برای اهالی جولون گفتم براشون جالب باشه و ازش استفاده کرده باشن. من خوشحال شدم که با تو حرف زدم کیمیای عزیزم و امیدوارم که خیلی زود همدیگر رو در ایران یا در یک کشور دیگه، در حالی که کوله هامون روی دوشمونه و داریم به کار و سفر فکر میکنیم، همدیگر رو ببینیم.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.